بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. روز گذشته درباره این حدیث قدسی که حضرت عبدالعظیم علیه السلام از امام هادی نقل می کند عرض کردیم که خودداری از آزار دیگران یکی از موانع دخول دوزخ است. و در توضیح این روایت اولین نکته‌ای که بیان کردیم این بود که رعایت حقوق دیگران میزان مسلمانی انسانه. به هر میزان که انسان موجب آزار دیگران شود به همان میزان از اسلام فاصله گرفته. اسلام المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه. دومین نکته این است که در روایات دیگر تأکید شده که آزردن دیگران، اون نکته اول نیازردن بود که میزان مسلمانی است، آزردن دیگران عکس قضیه. از خصوصیات انسان‌های پست و شروره. روایت این شر و ناس من تعذاب الناس. بله ناس دیگه. عادت الاشرار اذیت الرفاق. عادت انسان‌های شر شرور و پست این است که دیگران رو رفیقش رو اذیت میکنه، اصلا مثل عقرب میمونه، نیکی هم فایده نداره. عادت الاشراره اذیت الرفاق. در مقابلش این روایت از در کافی است که امام صادق علیه السلام به حفص بن غیاس میفرماید، این روایت خیلی چیز روایت عجیبیه، میفرماد فاز والله الابرار اتدری من هم. میفرماد رستگار شدن به خدا نیکان. بعد سوال میفرماد که اتدری من هم، آیا میدونی انسانهای بر ابرار کیا هستن؟ بعد خود حضرت جواب میدهد، میفرماید هم الذین لا یؤذون الذر، حتی مورچه رو اذیت نمیکنن. نواش در کافیه. انسانهای نیکوکار ابرار آزارشون حتی به یک مورچه ای هم نمیرسه، چه برسه به یک انسان. این نکته خیلی قابل توجهی هست. خدا انشاءالله که توفیق خودداری از آزار دیگران عنایت بفرماید، که حالا اونم انواعی داره انشاءالله عرض میکنم خدمتون. صلواتی خط بفرمایید. انگیزه های چی؟ انگیزه متفاوته، ولی کن آزار مسلمان جایز نیست الا به ما وجب، مگر اونجا که واجبه. یا میگه مثلا نهی از منکرش کنی اذیت میشه، خب اذیت بشه، حد برو واجب. حالا اونم میگم، اونم میگم انشاءالله میگم. عرض میکنم خدمتتون، عرض کنیم که صحبت در ادله‌ای بود که بعضی از آیون آقای شیخ شمس‌الدین درباره ولایت، یعنی جواز ولایت زن، سلام علیکم و رحمت الله، سپردن، سلام علیکم، سپردن حکومت و سرپرستی جامعه به زن به اون استدلال کرده بود. آیاتش رو در جلسه قبل مطرح کردیم، چند تا آیه بود، آیه ششم احزاب، آیه 36 احزاب، آیاتی بودن که بهشون استدلال کرده بودیشون و همچنین آیات زیادی که انسان رو در برابر اعمال خودش مسئول معرفی میکند. اما از سنت چه چند تا روایت به ایشون استدلال کرده که هم از نظر سند این روایات قابل قبول هستن، هم دلالتشون دلالت خوبی است. همه این روایت هم در کافی است. روایت اول جلد پنجم کافی صفحه 63 حدیث دوم، سند روایت این است، کلینی نقل میکنه، ان عدتن من اصحابنا، ان احمد ابن محمد، این فرد ثقه است، بله تو اول کافی عدش رو گفته، یه دفعه هم گفتیم براتون که عده‌ای که میگه کیا هستن. ان عثمان ابن عیسی، عثمان ابن عیسی این ابتدا امامی نبوده و بعد امامی شده، ولی کن مورد وثوق هست. ان سماعه، سماعه سماعت ابن مهران هست، ایشون او رو ثقه معرفی میکنه، ولی کن تو این برنامه ای که مطابق نظر رجالی معروف زمان خودمون آقای زنجانی تهیه شده، ایشون رو میگن نسبت دادنش به وقف این صحیح نیست و سماعت ابن مهران ثقتون جلیل، این از نظر سماعه مشکلی نداره سماعت ابن مهران، بله واقفیست، ولی واقفی آن ثقه، واقفی ثقه هست، بله. ایشون میفرمایند که نه اصلا این نسبت نسبت صحیحی نیستش. بنابراین به هر حال یکیشون چون امامی نبوده ولی کن ثقه است، از عثمان ابن عیسی روایت موثق است، ولی به هر حال معتبر است، قابل قبوله. امام صادق علیه السلام طبق این نقل می‌فرماید ان الله عز و جل فوز الى المؤمن اموره كلها، خداوند عز و جل همه امور مؤمن رو به خودش واگذار کرده، ولم يفوز الیه ان یذل نفسه، فقط اجازه بهش نداده که خودش رو ذلیل کنه. علم تسمع لقول الله عز و جل ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین فالمؤمن ينبغي ان يكون عزيزا ولا يكون ذليلا يعزه الله بالايمان والاسلام. حالا زیل آیه، زیل روایت که مورد استناد ما نیست، مؤمن عزیزه و حقم نداره کاری کنه که باعث ذلتش بشه، حرفی بزنه زیر بار ذلت بره. بله 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 بله. خدمتتون عرض کنم که مورد استدلال قسمت اول روایته، فوز الى المؤمن اموره كلها، همه امورش مربوط به خودش، یعنی اختیاردار خودش هست در همه اموری که مربوط به اوست، حالا امور فردی باشه، اجتماعی باشه، سیاسی باشه، اقتصادی باشه، این شامل میشه. روایت هم سندش هم معتبره همش، مگر اون مواردی که چیه، یه استثنا میخوره، اگر جایی مورد ذلت باشه که در خود متن روایت آمده، اگر خدا و رسول هم تصمیم گرفتن در امری، ما کانه لهم الخیاره، اونجا هم دیگه اختیار نداره. بنابراین مؤمن میتواند برای خودش چیکار کنه؟ رئیس تعیین کنه، اختیار خودش رو در عهده دیگری بگذاره. این روایت. روایت دوم همون آدرسی که عرض کردیم، روایت سومش، سند روایت این است، جلد پنجم صفحه 63. بعضی از این روایت 64 قرار میگیرن، بعضیشون صفحه 63. این روایت سومه، همونجاست. ان الله تبارک و تعالی فوز الى المؤمن كل شيء الا اذلال نفسه. خداوند تبارک و تعالی تفویض کرده به مؤمن همه چیز را مگر ذلیل کردن خودش رو. اینم هم مثل همونه. اما سندش سند خوبیه، البته باز اینم موثقه میشه. سلام علیکم و رحمت الله. علی ابن کلینی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم که ثقه است، علی ابن ابراهیم قمی، ان ابیش که میشه ابراهیم هاشم، اونم ثقه است، ان عثمان ابن عیسی، همون عثمان ابن عیسی است که اونجا گفتیم. بله، نه این امامی نبوده و امامی شده. بله، این ثقه است. بعدش، بعد از عثمان ابن عیسی، عبدالله ابن مسکانه که ایشون از اصحاب اجماع، شخص جلیلی هست. عبدالله ابن مسکان هم از ابی بصیر نقل می‌کنه. این ابی بصیر هم چند تا ابی بصیر داریم، سه تا ابی بصیر داریم. این ابی بصیر اسدی است که از اصحاب اجماع است و واقفی هم نیست. چون اونام نقل می‌کنه، از امام صادق نقل می‌کنن. چیزاشون فرق می‌کنه. اسم اصلا یکشون از اسماء، این از اسماء اجماع. فقط عثمان ابن عیسی اینجا غیر امامی بوده و بعد امامی شده، ثقه است. بعضی هم همین عثمان ابن عیسی رو علا قول گفتن از اصحاب اجماست، ولی کن به هر حال امامی نبوده، امامی شده و ثقه است. روایت نه موثقه میشه. روایت سوم باز کلینی نقل میکنه از محمد ابن احمد، عن عبدالله ابن سلت، عن یونس، عن سماعه. اونا همشون خوبن، سقن، غیر از سماعه که ایشون میگه سقه است، ولی ما گفتیم که سماعه، سماعه ابن مهران، گفتیم که علی تحقیق این نسبت دادنش به وقف صحیح نیست و صحیح هست، روایت صحیح هست. باز امام صادق علیه السلام در این متن میفرماید ان الله عز و جل فوز الى المؤمن اموره كلها ولم يفوز اليه ان يذل نفسه. باز همونجوری استدلال میکند، الم تر قول الله عز و جل ها هنا لله العزه ولرسوله وللمؤمنين والمؤمن ينبغي له ان يكون عزيزا ولا يكون ذليلا. ظاهرا این روایت به اون روایت اولی یکی هست، چیزی که هست، چون روایت هر دو به سماعه میرسه، مضمون روایت هم هر دوتاش یکی، عبارت آخریش نقل به معناست، دو جور نقل شده، ولی کن طریقش دوتاست. این کلینی نقل از محمد ابن احمد عرض میکنم چی نباشین؟
مأمور کمتر از عاملتون کمتر از خودتون نباشه، دنبال رو کمتر دو دنبال رو یک نباشه.
بالاخره هر چیزی که ذلیل باشه دیگه، هر چیزی باعث ذلت باشه، هر چی باعث ذلت. گاهی وقتا انسان یه چیزی از کسی میخواد خودشو ذلیل میکنه، برای یه قرض گرفتن یه خواسته. در روایت دارد که یه کسی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواست که او رو ضمانت کنه برای بهشت. حضرت فرمود که به شرط اینکه چیزی از کسی نخواهی. و اصحاب پیغمبر بعد از این فرمایش حضرت جوری شده بودن که اگر خدمتتون عرض کنم تازیانه اسبشون هم میافتاد زمین، خودشون پیاده میشدن اون تازیانه برمیشن که به کسی نگن. تعدادی از بزرگان هست که در زندگیشون اینجور هستش که حتی آب اگر میخواستن اینجا به خانومشون یا به کسی دیگه نمیگفتن پوش آب، خودش پا میشد آب رو بر میداشت. غذا میخواستن خودش پا میشد، مثلا کاری به کسی، اگه کسی براش کاری انجام میداد انجام میداد، اگه انجام نمیداد کسی، یعنی این تا این حد ملاحظه میکرد، چیزی از کسی نمیخواست. مثلا امام هم نمیخواد اینجا. بله آموختن علم در اونجا استثناست دیگه، میگه خوب نیست تملق گفتن جز در آموختن علم، در اینجا در این عزت ذلت نیست. اینجا خدمتتون عرض کنم که بنابراین این روایت با اون روایت اولی خوندیم به نظر میرسه چون هر دو به سماعه میرسه، چیزی که از طریقش دوتاست، یکی محمد ابن احمد عن عبدالله ابن سعد عن یونس عن سماع است، یکی عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماع. هر دو سند به خدمتتون عرض کنم سماعه میرسه، ولی اون روایت دوم سند به ابی بصیر میرسه. خب این چه ربطی داره؟ این مالی مربوط به خب خدا مؤمن واگذار میکنه. اینجا میگه چی؟ میگه که اینجا میگه چی؟ میگه ان الله فوز الى المؤمن اموره كلها. خدا خودش عکس قضیه است، میگه خداوند اون تفویضی که داریم میگید با این تفویض دو تاست، دو تا معنا هست. انسان تفویض میکنه به خدا، یعنی توکل، من کار خودم رو سپردم، من تلاش خودم میکنم، هر چی تقدیر کردی من قبول دارم. این تفویض اون معنایی که شما میگید اینه، این تفویض اینه که من میگم من تلاش خودم رو میکنم، درس خودم رو میخونم، اقدامات خودم رو انجام میدم، هر چی پیش اومد چه واگذار کردم به خدا. و اوفا به ذو امر الى الله ان الله بصیر بر. نه اون که ربطی اون این ماده چه بله این غیر اون که الان داره میگه، اون روایت میگه خداوند اجازه داده به مؤمن به استثناء مواردی که این که اینجوری میشه دیگه، به استثناء مواردی که خداوند خودش دخالت کرده برای خودش تصمیم بگیره. شما میتونی تصمیم بگیری چجوری زندگی کنی، در اونجایی که خدا گفته اینجوری زندگی کن میتونی، باید طبق نظر خدا انجام بدی. اگر جایی نگفت، ایشون مدعی است که نگفته در رابطه با حکومت در زمان غیبت خدا تکلیفی معین نکرده، ایشون حرفش اینه. بنابراین در این یکی از مواردی که خداوند واگذار کرده امر مؤمن رو به خودش، همین جاست که خدمتتون عرض میکنیم. بله خب چرا نه؟ چرا تخصیص نکسن؟ اتفاقا همین هم جز اموریست که خداوند اجازه داده. این هم میشه خداوند خود میشه حکم الهی. این که خداوند اجازه داده بر این که یک سلسله موارد رو تعیین کرده حکمش رو، بقیهش گفته خود تصمیم بگیر. این هم میشه خود اینا دلیل شرعی استناد میکن. امور و کل، یعنی همه اموری که من تصمیم نگرفتم، واجب و حرام، مکروه یا مثلا مستحب ندانستم، به استثنای مواردی که من درباره اونها اظهار نظر کردم، خودت تصمیم بگیر. نه، این همیشه همش میشه وحی، مباحش هم وحیه. و اینکه خداوند همینجا هم که گفته خود، اگه فرض کنی هر بی ایشون که داره استدلال میکنه اینجوری میخواد بگه دیگه، میخواد بگه فرض کن که شما 100 مورد دارید، این 100 مورد و 50 موردش رو وحی گفته که این کارو بکن یا این کارو نکن، 50 موردش هم 50 مورد دیگه اش هم وحی گفته خودت تصمیم بگیر. اینم میشه باز حکم شرعی، اونم حکمشه، مباح هم حکم شرعیه. این که میگه خداوند اجازه داده، این خودش این اجازه شرعیه دیگه، اینم خودش میشه حکم شرعی. یعنی در همه موارد، در ریز و درشت زندگی، خداوند حکم داره. در اونجا جایی نیستش که حکمی نداشته باشه. بله دیگه، به هر حالی بعضیا گفته در قرآن آمده، بعضیا در سنت آمده، بعضیا اجازه داده، مثلا حکم حکومتی است، ولی تصمیم میگیره. اینا همش میشه حکم خدا. بنابراین ایشون، ببین خلاصه مطلب این شد که ایشون به یک دسته از آیات استناد میکند و به دسته به همین روایاتی که گفتیم استناد میکند. بر چی؟ که انسان بالغ حر ولایت بر خودش دارد، فیما فی جمیع ما یتصل به حیاته الخاصه و علاقات شخصیه و العامه، نسبت به همه اینها چیه؟ این ولایت داره بر خودش، میتونه تصمیم بگیره، مگر در چی؟ اضلال. یکیه که در روایت میگه، قبلا هم گفت، در اونجایی که خدا حکمی داره، خدا اگر جایی حکمی داشت، اگر خدا آمد ولیی برای جامعه انتخاب کرد، انسان حق نداره. آمد گفت امیرالمومنین ولی، چشم. بعدش کی؟ چشم. بعدش کی؟ چشم. ولی در زمان غیبت اگر کسی رو تعیین نکرده، انسان خودش میتواند ولی خودش رو چیه؟ تعیین کنه. و هم ایشون اینجوری میگه و من موارد هذه الولایه فی ما یتصل به حیاته فی المجتمع ولایته على جعل نفسه عضوا فی ای تشکیل تنظیمی یجمعه ما غیره من الناس للتوسل الى غایه من الغایات المشروعه. میخواد از جمله این ولایات اینی که میخواد مثلا فرض کن در فلان جمعیت اقتصادی وارد بشه. خب میگه فوز امور، خب وارد بشه، اشکال داره؟ میگه میخوام فرض کن در فلان جمعیت خیریه عضو بشم. خب باشه، ادبیه، علمیه، سیاسی هم همینه، میخوام عضو مجلس شورا بشم. باشه، حالا زن باشه یا مرد باشه فرق نمیکنه. میخوام فرض کنید که انتخاب کنم فلان کس رو برای عضو مجلس، بخواهم منتخب یا منتخب، میخوام برای وزارت منتخب یا منتخب. اینجا این روایات و این آیات میگه اشکال نداره. ایشون میگه در مورد ولایت عامش هم همینجوره. این روایات و این آیات دلالت میکنن بر این که چیه؟ بر این که در مواردی که خداوند متعال حکمی ندارد، اینا میگن این روایات و این آیات میگن خودت میتوانی چیکار کنی؟ تصمیم بگیری. این حرفی است که ایشون داره. خب حالا ما جمع‌بندی بکنیم همه عرایضی رو که در گذشته در اینجا گذاشتیم، از این بحث ولایت، مشروعیت ولایت زن یا شرط ذکوریت در ولایت، این از اینجا بگذاریم بریم رو مسئله دیگه. چند تا نکته رو به عنوان جمع‌بندی همین همه اون مسائلی که اخیراً در مورد شرطیت ذکورت در مورد زن گفتیم، این خلاصه همه این مسائل هست. یه 5-6 تا نکته است که اگه این 5-6 تا نکته تو ذهن مبارکتون باشه، جمع‌بندی همه عرایضی است که تا کنون درباره شرطیت ذکورت در زن عرض کردیم. گفتم شرطیت ذکورت در زن، شرطیت ذکورت در ولایت، ببخشید. بله. اشتباه لو. بل عقل که اینجا، عقل که دیگه خیلی روشن میگه که عقل یه فرق نمیکنه، زن و مرد فرق نمیکنه. نه، اصل اولیه رو گفته.
عقل انسان به اندازه قلم رو، انسان شاکل انسان روش میکنه.
بله.
این زنا بیچاره با صندوقچه برن مشهد، با صندوقچه برگردن.
نه، اون گذشته بود.
اونامشون یه چی بشه، بیچاره مرزش هم کوچیکه دیگه.
نه، اهانت نکنید. ما گفتیم اتفاقا می نبودید. ما گفتیم اصلا مغز مرد با زن تفاوتی نداره. نه، ببینید، گفتیم من اگه بودید تو بحث عقل مفصل بحث کردیم. از زن از نظر هوشی چه بسا الان شما ببینید دانشگاه رو زنها بیشتر از مردها پر کردن. و چرا رشد معناش همینه؟ چون تا ببینید عقل رو چه معنا کنید. بله. و مردی هم همینجوره. خب خیلی خوب، پس همین مردی هم که خونه پنجاه متری، این استدلال نتیجهش همونه، فرق نمی کنه. خدمتون ببینید، این جمع‌بندی عرایض این میشه، جمع‌بندی عرایضی که درباره شرطیت ذکورت در ولایت بود. نکته اول، اگر ادله ولایت فقیه رو که از آیات و روایاتی که به آن استدلال شد نپذیریم، البته آیه ای ما نداشتیم درباره ولایت، ولی روایاتی داشتیم، اگر اون روایات رو نپذیریم، بله، بوی گاز نمیدونم، بله، بله، هم عقل، هم استدلال به عقل کردیم، هم استدلال به روایات کردیم. اگر ما نپذیریم، اگر اون ادله رو نپذیریم، اون روایات، این روایاتی که الان گفتیم، این روایاتی که اخیراً الان ایشون بهش استدلال کرد، این روایات و آیاتی که به اون استدلال کرد، آیه سوره احزاب و سایر آیاتی که به اون استدلال کرد، به زمینه روایات بیعت که قبلا خوندیم، میتونن مبنای تشکیل حکومت در زمان غیبت باشن. این دوتا اگر داره ها. بله، یعنی اگر ما ادله ولایت فقیه رو نپذیریم، یعنی خدشه کنیم، همه ادلهش رو خدشه کنیم، که چون که ایشون اینجوری خدشه میکنه، اگر اون ادله رو نپذیریم، این آیات و روایات، این آیات و روایاتی که الان در دو سه جلسه خوندیم، به زمینه روایات بیعت که وفای به بیعت رو، اینم مفصل بحث کردیم، واجب میدونه وفای به بیعت رو، که عقد بیعت هم یکی از عقود لازمه میشه، این میتونه مبنای تشکیل حکومت بشه در زمان غیبت. اگر نه، این با این اگر ها دیگه، با اگر، اون وقت در این صورت رو مبنای این آقای شیخ شمس‌الدین اینجوری میشه که اینشون روی مبنا اون ادله رو نمیپذیره، استدلال میکنه به این آیات و روایات، به چی؟ به این که مطلقا میتواند انسان رهبر خودش رو در زمان غیبت تعیین کنه. بله، اصلا روی مبنا اصلا دیگه فقیه لازم نیست دیگه، فقیه هم مثل دیگران میشه. ایشون در به عبارتی که ایشون منکر ولایت فقیه هستش، توجه کردی ایشون منکر ولایت فقیه هست، همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم، یعنی فقیه ولایتی ندارد، هر کس که مردم به او ولایت دادن ولی اونهاست، هر کس که شرایط مدیریت جامعه رو داشته باشه، مردم که رأی دادن، مردم در واقع رأی دادن میشه بیعت. حالا این نکته اولش، مطلب دومش اونه، اجازه بدید این مطلب اول. بنابراین اگر ادله ولایت فقیه رو نپذیریم، این آیات روایتی که اخیراً گفتیم به زمینه آیات روایت بیعت میشه مبنای حکومت در زمان غیبت، و در این صورت دیگه فقاهت شرط ولایت نیست، هر کس که مردم اون رو انتخاب کردن، این میشه چی؟ این میشه رهبر جامعه. مثل الان نمونه زندش در عصر فعلی مثل حکومت عراق هست، اونها هم اکثریتشون شیعه هستن، اکثریت بیشتر مسلمان هستن چه شیعه و سنی، ولی اکثریت شیعه هستن. خودشون آمدن یه حکومتی رو تشکیل دادن. آقای سیستانی هم اونجا حضور دارن، اونجا به هر حال یه حکومتی رو تشکیل دادن. اینا میشه مبنای حکومت یک عده شیعه هستن که اومدن رهبر تعیین کردن، تابع فقیه هم نیستن، تابع از نظر مسائل شرعی تابع هم آقای سیستانی هستن، ولی حکومتی تابع چی هستن؟ تابع هم حکومت خودشون هستن. چرا؟ چه قانون اساسی دارن که مثلا خلاف شرع نباشه، چی نباشه، اون چیزا؟ اونا همه کشورها چیز قانون اساسی دارن، قانون اساسیشون حالا چیزی که هست با قانون اساسی ما فرق داره قابل مقایسه، ولی کن اینکه قانون اساسی باید چی بشه، شورای تو همه کشورها چیز دارن، ولی حالا انگلستان نمیدونم، قالب کشورها دارن. بله، ولی فقیه که تو این کاری نداره دیگه، اصلا دخالت نمیکنه دیگه، ولی فقیه فقط در موقع تقلیده. بله، نقد کردی، دستور میده شرکت کنن دیگه، خب. بله، میخوام میگم به هر حال این حکومت رو، این یک نوع حکومت دیگه، میخوام میگم این نوع حکومت بر این اساسه، میخوام میگم بر این اساسه، یک بر این اساسه که مردم به هر حال کار خلاف، به نظر آقای سیستانی کار خلاف نمی کنن دیگه، مردم طبق این، طبق نظر آقای سیستانی اینجوری هستش دیگه، نه این اینجور هستش که میتونه این آیات و روایات به زمینه روایت بیعت، که همون بیعت الان میشه رأی دادن دیگه، این میشه یه نوع حکومت، مبنای حکومت، یه نوع حکومت در زمان غیبت، این یه نوع حکومته. حالا عرض میکنیم، این یعنی نکته اول، بذارید یکی چند تا نکته بگم همش معلوم میشه. این یه نکته است. پس بنابراین خلاصش این شد که اگه ما ادله ولایت فقیه رو نپذیریم، این آیات و روایاتی که عرض کردیم، اخیراً عرض کردیم، به زمینه روایات بیعت که میشه هم رأی دادن، الان جای بیعت رو میگیره، میشه مبنای تشکیل حکومت در زمان غیبت. نمونش هم میشه همین حکومت عراق. الان اکثریت شیعه هستن، آقای سیستانی هم اونجا حضور داره، چیه؟ حکومت تشکیل دادن و فقیه هم رهبر حکومتشون چیه؟ نیست. حکومتشون غیر رسمیه دیگه. چرا؟ نه رسمی، چرا رسمیه؟
میشه دوتا حکومت، یکی مذهبی میشه که آقای سیستانی
هستن؟ نه، اصلا حکومت، آقای سیستانی اصلا دخالت در حکومت نمی کن. الان مدتی اصلا راشون هم نمیده حکومتی ها رو در چیز، بر ملاقات هم باشون نمی کنه. نه، ایشون مرجع تقلیده، مسائل از ایشون شد. ایشون این مبنایی که ما داریم که آیات روایت، اون مبنای اول رو قبول ندارن، این که آیات روایت دلالت میکنن بر چیز، آی سیستانی این رو قبول ندارن، ولی ولایت فقیه رو قبول دارن، از باب حسبه، از باب حسبه قبول دارن. خدمتتون عرض کنم، نقل کردیم در بحثای قبلی اینا رو، بحث کردیم ها؟ نه نه، هم بگن اونم مطلقه مربوط به اون ادله است. خدمتتون عرض کنم اگر نکته دوم، اگر اینم باز یه اگر هستش، اگر ادله ای که از کتاب و سنت اجماع به آن استدلال شد برای شرطیت ذکورت، که قبل از این بحثمون بحث داشتیم، آیات روایت مثل الرجال و قوامون علی النساء و روایاتی که حدود 16 17 روایت نقل کردیم که اینها استدلال شد و به این آیات و روایات بر چی؟ بر شرطیت ذکورت در ولایت، که ما تقریبا گفتیم هیچ کدوم از اینها، چه کتابش چه سنتش چه اجماعش، دلالت روشنی بر این معنا نداره. بله. خب بله. خب بله. خب بله. خب بله. ایشون ولایت داره دیگه. ولایت قبول، ولایت فقیه رو قبول داره. ولی که از باب حسبه قبول داره. از باب حسبه قبول داره. اینا هم تو هم غالب میاد. بله بله بله. بله. چیزی که هست این میگم از باب چیز هست، از باب حسبه. ولایت فقیه روشون قبول داره از باب حسبه. از باب نه از باب ادله لفظیه. حالا اینا جزئیات شکل باز همونجا بحث کردیم. خدمت رو عرض کنم که اجازه بدید. خب این وسط صحبت آمد، این چی شد مطلب؟ نکته دوم اگر ادله ای که از کتاب و سنت اجماع به اون استدلال شده برای شرطیت ذکورت در ولایت، اگر این رو نپذیریم و روی مبنایی که عرض کردین، روی مبنای اول، روی مبنای 660 زنم میتونه، چه فرق میکنه؟ این آیات و روایات شامل زن میشه. اگر ما گفتیم که آیات و روایات و اجماع اینها دلالتی ندارن برای اینکه زن چیه، نمیتواند مانع از زن بودن از حکومت، اینجا میتواند. مبنای اول این شد که فقاهت شرط نیست. رو مبنای اول مبنایی داریم صحبت میکنیم. رو مبنای دوم این است که ذکورت هم شرط نیست. اما چیزی که ما به نظرمون میرسه، جنبندی عرایزه داریم عرض میکنیم، ما هرچند بیشتر ادله لفظی، بله نکته سوم، در این مباحثی کردیم اکثر عدل اجماع که گفتیم دلالتی نداره بر شرطیت ذکورت، اجماعی اصلا نداریم. کتاب هم گفتیم دلیل روشنی نداره، ولی گفتیم روایات هرچند به روشنی دلالت بر این معنا نداره، ولی اشاراتی در روایات هست که فقیه میتواند از اون اشارات شرطیت ذکورت رو استنباط کنه. اگر یک فقیه از این اشارات روایات استنباط کرد که در مجموع نظر شرع این نیست که زن ولایت عامه داشته باشه، این مشکلی نداره. گفتیم از روایات اشاراتی دارن که ممکنه فقیهی که خیلی هم این استنباطو کردن، نمیتونیم بگیم چرا از این روایات چه چنین استنباطی کردی. نه، ممکنه کسی نظر بتونه بده، بتونه فتوا بده بر اساس این مجموع روایات، ممکنه کسی هم احتیاط واجب بکنه. ولیکن نکته چهارم، سومی همین بود دیگه، سومی این بود که ما در ادله لفظیه شرطیت ذکورت خدشه کردیم، ولی گفتیم از مجموع روایات ممکن است فقیه چنین استنباطی بکند، هرچند دلالت روشنی هم نداره. اگر کسی استنباط کرد نمیتونیم بهش ایراد بگیریم. نکته چهارم این است که به هر حال چون فقهای بزرگ شیعه هیچ کس چنین فتوایی رو نداده که زن میتواند ولایت عامه داشته باشه، هرچند در فقهای قدما چیه؟ چنین مسئله مطرح نبوده، ولی فقهای اهل سنت فتوا اجماع دارن. در میان فقهای شیعه هم از فقهای بزرگ هیچ کس فتوا نداده، یا فتوای صریح داده که زن نمیتواند یا فتوا نداده. اینجا خیلی جرأت میخواد کسی بخواد فتوا بده، بخواد بده فتوا بده که زن میتواند ولایت عامه داشته باشه، این جرأت میخواد. ما جرأت این جرأت رو نداریم، توجه کردید؟ یه همچین جرأت میخواد. حالا آقای شیخ شمس الدین جرأتش رو داشته فتوا داده که مشکلی نداره. یه چیزی که هیچ کس فتوا نداده از فقهای بزرگ یا فتوا بر خلافش دادن، اینجا فتوا دادن این بر خلاف احتیاطه. اما اون چیزی که نمیشه فتوا داد نسبت به مسئولیت ولایت عامه است. از ولایت عامه که بیای پایین دیگه مشکلی نداره. میخواد زن مثلا فرض کن که رئیس جمهور بشه، اشکالی نداره. حالا قانون اساسی ما اینه که از رجال باشه، حالا این قانونی که دیگه رأی دادن بهش، ولی که حالا یه وقتی قانون اساسی نوشته بشه که زن بخواد رئیس جمهور بشه، چیزی نداریم، من این نداریم ما اگه بخواد رئیس جمهور بشه. ولی ها بهتر میشه خدمتتون عرض کنم، بخواد فرض کن وزیر بشه، الان وزیر هستش، ما دلیلی نداریم برای اینکه زن نتونه وزیر بشه، وکیل بشه. اینجا دیگه در اینجاش به نظر نمیرسه خلاف احتیاط هم باشه، ولی که در اونجا ولایت عامش اونجا یه مقداری اونجا بله اونجا دیگه. خب در اینجا ما این بحث رو به پایان میبریم، چون چی؟ همین دیگه، آخریش هم گفتیم دیگه، حالا شما همین رو 5-6 تاش کنید دیگه، همه شو گفتیم دیگه. خدمت بله بله اصحاب اجماع رو بگیم، میخواید بگیم الان که دیگه گذشتیم، الان اونجا واسه سوال میکردیم. حالا الان اجازه بدید چون بحث داغ هستش، ادله قضاوت زن هم نسبت با ادله خدمتون ولایت زن مشابه هستن، این رو هم بگیم که شما دیگه از اون بحث هم فارغ بشید. بحث اینجا ما استدرادن دیگه، چون الان بحث ما بحث ولایته، ولایت فقیهه، که حالا زنی فقیه باشد میتواند ولی باشه یا نباشه، این بحثش رو تموم کردیم. ولی کن استدرادن بحث قضاوت زن رو هم بکنیم که آیا زن میتواند قاضی باشه، اینم از مسائل مورد ابتلاء روز هست، چون ادلهش مشابه ادله ولایت هست، اینم بحث بکنیم، بعد بریم سراغ مباحث بعدی. غفر الله لنا و لکم. ولی فقیه بشن؟ آره نه، حالا بعضیا که اومده کسی فتوا نداده دیگه. دو هفته بعد انشالله جلسه، بله بعد از عاشورا میشه، دو هفته بعد، یعنی دو هفته تعطیل است، یک شنبه بعد از بعد میشه دو هفته بعد، هفته بعد و هفته بعد، دو هفته بعد، یعنی میشه یک شنبه بعد از عاشورا.